سلام، امشب 31 نشست شاهنامه پژوهی رو در تاریخ 4 آبان ماه سال 1386 برابر با 26 اکتبر آغاز میکنیم. خوشبختانه به خاطر اینکه از سافر نسپیک استفاده میکنیم، دوستانمون از ایران هم وصل هستن. در این جلسه قرار هست که بخش دو طهماسب و گرشاسب رو با هم مرور بکنیم و سوالاتمون رو بپرسیم. آقای دکتر دوستخواه، سلام عرض میکنم خدمتتون و قبل از اینکه میکروفون رو بهتون بدم، در مورد همین که من اعلام کردم بخش دو طهماسب، نمیدونم واقعا درسته تلفظ زو درسته یا زو، چون در بعضی ابیات همقافیه با زو شده، بعضی جاها زو، و من مطمئن نبودم که این رو درست تلفظ کردم یا نه.
پرسشی که کردید، این قافیه ها در شاهنامه خب مسئله ای داره که گاهی باید دنبالش گشت و دقت کرد. آقای دکتر خالقی هم در یادداشت شاهنامه جاهایی که برخورد کردن با چیزهایی در مورد قافیه، اشکالهایی ممکنه پیش آمده بوده در مورد قافیه، این رو مطرح کردن و به بحث گذاشتن. به هر حال این در اصل تلفظش اینطور که می دانم زاو هست، زاو پسر طهماسب، و که روی هم رفته زاو طهماسب هم گفته میشه. اما اگر جایی زو تلفظ شده باشه، به ضرورت قافیه دیگر واژه دیگری بوده که در قافیه دیگر اون بیت آمده بوده. حالا باید به مورداش بر بخوریم و ببینیم چگونه است، ولی تا جایی که میدونم تلفظ اصلیش زاو هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر سناز جان. شما طبق معمول یک خلاصه از این بخش ها رو اگر آماده داری که برمون بخونیم متشکر میشم.
خواهش میکنم. سلام خدمت همگی دوستان. سلام آقای دکتر دوستخواه. چکیده بخش زاو طهماسب رو آماده کردم که الان براتون میخونم. برای فراهم کردن این بخش از نوشته های تارنمای آریابوم به آدرس اینترنتی www.aryaboom.com و وبلاگ افسانه و اسطوره به آدرس boston.blogspot.com. زاو از دیگر پادشاهان ایرانی است. او پسر طهماسب و از نوادگان فریدون است. پس از مرگ نوذر، بزرگان ایرانی به رایزنی نشستند و از فرزندان نوذر، گستهم و طوس، هیچ یک را شایسته شاهی ندیدند. پس به رای بزرگان، زاو کهنسال را به شهریاری برگزیدند. در زمان پادشاهی زاو، به پیشنهاد زاو بین دو سپاه ایران و توران صلح برقرار شد. مرزهای ایران و توران مشخص شد. هر دو سپاه پیمان بستند که دیگر به دنبال کینخواهی نباشند و جنگ دو کشور پایان یافت. تا اینکه زمان زاو طهماسب سر آمد و او درگذشت. وقتی خبر درگذشت زاو به افراسیاب رسید، با لشکری انبوه از جیهون گذر کرد و به سمت ایران آمد. این در دل بزرگان ایرانی افتاد، بنابراین رو به زاولستان نهادند و از زال خواستند چاره‌ای بیندیشد. زال گفت که خودش پیر شده است، ولی فرزندش رستم جوان است و زور شیر دارد. اسبی برایش فراهم می کند که در خور او باشد و داستان ستمکاری افراسیاب و بدیهایی که از او به ایرانیان رسیده است را برایش باز می گوید و او را به کینخواهی خواهد فرستاد. هنگامی که رستم از ماجرا آگاه شد، چنین گفت رستم به دستان سام که من نیستم مرد آرام و جام، چون این یال و این چنگ های دراز، نوالا بود پروریدن به ناز. بنابراین پدر را گفت که گرز و اسبی نیاز دارد که با آنها بتواند به جنگ تورانیان برود. زال از گفت رستم شاد شد و فرمان داد تا هرچه گله اسب در زاولستان و کاولستان بود، از برابر رستم بگذرانند تا او اسبی گزین کند. اما هر اسبی که رستم پیش می کشید و بر پشتش با دست می فشرد، پشتش از نیروی رستم خم می شد و شکمش به زمین می رسید. تا اینکه مادیانی زورمند پیدا شد که کره همراهش بود. رستم کمند را خم داد تا کره را به بند آورد. چوپان پیر به او گفت که ای دلاور، اسب دیگران را مگیر. رستم پرسید این اسب کیست که داغ کسی بر رانش نیست؟ چوپان گفت خداوند این را ندانیم کس. همی رخش رستمش خانیم و بس. سه سال است تا این به زین آمده است، به چشم بزرگان گزین آمده است. شما درش بیند کمند سوار، چو شیر اندر آید کند کارزار. با این حال رستم کمند را پرتاب کرد و کره اسب را به بند آورد. مادیان بازگشت و چون پیل دمان بر رستم تاخت تا سر وی را به دندان برکند. رستم چون شیر ژیان غرش کنان بر گردن مادیان کوبید و مادیان لرزان به سوی گله گریخت. سپس کره اسب را امتحان کرد و دید که زور او را دارد. ز چوپان بپرسید کین اژدها به چند است و این را که داند بها؟ چون این داد پاسخ که گر رستمی برو راست کن روی ایران زمین. من این را بر بوم ایران بهاست، بر این بر تو خواهی جهان گرد راست. رستم خندان شد و شکر یزدان به جای آورد. سپس ایرانیان با راستن لشکر پرداختند و در همین حال فکر کردند که کشور بینگهبان پایدار نخواهد بود. پس کسی باید اکنون ز تخم کیان به تخت کیبر کمر برمیان. نشان داد موبد به ما فرخان یکی شاه با فر و بخت جوان. ز تخم فریدون یل کیقوباد که با فر و برز است و با رای و داد. زال از رستم خواست تا هرچه سریع‌تر به البرز کوه شود و کیقوباد را با خود بیاورد و بر تخت ایران زمین بنشاند. رستم نیز کمر بر میان بست و چون باد به نزد کیقوباد رفت و او را به نزد زال برد. بخش زوتهماس همینجا به پایان میرسه. در شاهنامه تصحیح آقای خالقی مطلق بخش گرشاسب اصلا وجود نداره، کاملا حذف شده و بخش زیادی هم از همین بخش زوتهماس حذف شده. ممنونم.
خیلی متشکرم ساناز جان، خیلی مفصل و خوب بود، دست درد نکنه.
خب این بخشی که ساناز بانو علوی خواندند، خلاصه به پادشاهی رسیدن زوتهماس رو، در واقع این بخش کلن این بخش از شاهنامه یک حالت انتقالی داره و یکی از گرگاهاییست که یک دوره ای رو پشت سر میگذاره و دوره جدیدی آغاز میشه و این در واقع دوره شکوفان جمشید، جمشید که خب بعدش با دوره ضحاک روبرو شد، ولی بعد از اون دوره فریدون و بعد هم منوچهر و بعد کشمکش های ایرانیان و تورانیان که دیدیم پیشتر از این و سرانجام دوره نوذر که دوباره دوره افول هست، دوره فرود آمدن هست، به دلیل اونچه که دیدیم در کردار نادادگرانه نوذر و شورش و ناراحتی ایرانیان، سران و بزرگان ایران از کردار او، و بعد هم که خب در جنگ با تورانیان نوذر کشته میشه و ایران دچار یک بحرانی میشه که تا این لحظه، یعنی تا این بخش از داستان که الان رسیدیم بهش، این بحران ادامه داره و تا وقتی که برسه به، چنان که در آینده خواهیم رسید، به دورانی که کیانیان، یعنی با آغاز پادشاهی و شهریاری کیقوباد، دودمان کیانیان شروع بشه که یک دوره طولانی است و یک دوره مهم و اصلی عصر حماسه ایران هست که در واقع ریشه های اسطورگی خاصی هم داره که درآمیخته با حماسه و این بخش از بخش های خیلی گسترده و مهم و کلیدی شاهنامه خواهد بود که به موقعش بهش میرسیم. حالا اگر دوستان در همین بخش زوتهماس مطالعه کردن و نکته هایی هست که نیاز به بحث و گفتگوی بیشتر داره که در این نشست با هم دربارش صحبت بکنیم، بفرمایند دوستان مطرح کنن تا با هم گفتگو شنودی داشته باشیم.
آقای دکتر دوستخواه، چند بار از اول جلساتی که شاهنامه پژوهی رو شروع کردیم شما به خاص بودن اسب رستم و نقش مهم رخش در شاهنامه اشاره کردید، ولی توضیح مفصل در موردش ندادید. میخواستم خواهش کنم الان که در این بخش به قسمت انتخاب اسب برای رستم رسیدیم، در مورد رخش توضیح بدیم و در مورد ارتباط اسب و پهلوان در داستانهای ایرانی و کلن نقش اسب در اسطوره های ایرانی، در یشت ها و هر کدوم از اینها اگر که امکان داره توضیح بدین ممنون میشم.
در مورد رخش این اشاره که کردیم که در یشت های اوستا که گرده های از زمینه های حماسه ما در اونجا دیده میشه، سخنی از رخش به میان نمیاد در اونجا. یعنی اصلا ما در یشت ها حماسه ایران رو اون گونه که از زیر دست فردوسی در آمده ما در اونجا نمی بینیم، چون که هدف اون کسانی که یشت ها رو پدید آوردن و نوشتن، حالا اون هیربدان یا موبدان زرتشتی یا هر کس که بودن که یشت ها رو نوشتن، هدفشون در اصل حماسه سرایی و حماسه پردازی نبوده. منتها چون روایت هایی که در اونجا آوردن و بعدن ما گونه ای از اونها را هم در شاهنامه میبینیم، اونها به هر حال بنیادها یا بنمایه های حماسه درش هست، اینه که رنگی از حماسه ایران یا پیش زمینه حماسه ایران رو ما در یشت ها میبینیم، چنان که استاد زنده یاد من دکتر ذبیح الله صفا در کتاب بسیار ارزشمند حماسه سرایی در ایران به تفصیل در این مورد سخن گفته و یشت های اوستا رو تحلیل کرده و آنچه رو که در یشت ها به خصوص یشت های بلند، یشت های بزرگ مثل آوان یشت، یشت ویژه ایزدبانو اردویسور انهیتا و زامیاد یشت و مهر یشت، در این یشت ها یشت های بلند همین هایی که برشمردم، به ویژه گرده های حماسه و ریشه های حماسی بیشتر است، ولی من رد پایی و اثری از رخش در اونجا ندیدم. در حماسه های گوناگون دنیا رابطه پهلوان با اسبش، با حیوانی که سوارش میشه، خیلی مهمه و تأکید روش شده و روایت ها و گفتارهای بسیاری در این زمینه آمده است که در کتاب هایی که جنبه سنجشی داره یا تطبیقی داره و حماسه ها با هم سنجیده شدن، از جمله حماسه ایران رو سنجیدند با حماسه های دیگه، در این مورد هم سخن گفته شده است، ولی به طور مشخص در مأخذهای ایرانی و در پشتوانه‌های خود ایرانی جز شاهنامه ما ردپایی از رخش نمی‌بینیم. البته در شاهنامه نقالان، شاهنامه‌ای که نقالان در قهوه‌خانه‌ها برای مردم به صورت روایت‌های سینه به سینه بهشون رسیده بود و نقل می‌کردند و هنوز هم اندک مایه‌ای از اونها باقی موندند و این کار رو کم و بیش ادامه میدن، در اونجا خب خیلی مفصل در این مورد سخن گفته شده، ولی اون رو نمیشه دقیق به حساب حماسه ایران و به حساب فردوسی و بنیادهای فردوسی گذاشت، بلکه در واقع بنابر پژوهشی که من کردم و دیگران هم کرده اند در این زمینه پیش از من و همزمان با من، در واقع مقدار زیادی از اون چی که در شاهنامه نقالان آمده حاصل خیال پروری و تخیل خود این داستان پردازان حماسه سینه به سینه یا شاهنامه نقالان هست که اونها در واقع آب و تاب دادن و رنگ‌های جدید و بسیار پر رنگ‌تر زدن به بخشایی از داستان‌ها، از جمله در مورد همین اسب پهلوان یعنی رخش که خب اونها رو در جای خودش باید تو شاهنامه نقالان مطالعه کرد. موردهای هست در شاهنامه نقالان که اصلا در شاهنامه رد پاش رو نمی بینیم، یعنی و اشاره هایی که بدون شک تأثیر فرهنگ اسلامی است و تأثیر دوره های بعده. برای نمونه اشاره به این که اسب بانوان هیچ وقت نمی باید اسب نرینه یا نریان باشه، بلکه اسب بانوان اگر سوار اسب میشن باید حتما اسبشون مادیان باشه. خب این برای ما که این تجربه های اخیر را هم داریم آشکاره که این یک نوع نگاه و برداشت اسلامی است و در واقع اون تابوی روابط انسانی میان مرد و زن و منع و محظورهایی که هست اون سرایت کرده حتی به دنیای اصل. از این جهت است که وقتی تهمینه مادر سهراب و همسر رستم سوار اسب میشه در اون شاهنامه نقالان همیشه گفته میشه مادیان مرکب، ترکیب مادیان و مرکب رو مرشد به کار برده و میگه من در متن شاهنامه نقالان مرشد ضریری که زیر دست خود منه و در کار ویرایشش هستم در اونجا میبینم این رو به خصوص که مادیان مرکب، تکرار میکنه که تهمینه سوار مادیان مرکب شد. خب این یه موردی است که البته الان مربوط به کار کنونی ما و شاهنامه نمیشه. در شاهنامه هیچ ردپایی از چنین چیزی نیست و اصولا زنانی که سوار اسب بشن خیلی انگشت شمارن در شاهنامه و خیلی این مسئله مطرح نیست، جز برای نمونه گردآفرید رو ما در داستان رستم و سهراب داریم و چند نمونه دیگه که خیلی پررنگ نیست و خیلی مطرح نمیشه. اون مسئله اصلا در شاهنامه رد پایی نداره و با ریشه های فرهنگ ایرانی هیچ ارتباطی پیدا نمی کنه. اما اسب های دیگری هم در شاهنامه هستن که اهمیت ویژه دارن، حالا باید گفت هم در بخش پهلوانی شاهنامه و هم در بخش تاریخی شاهنامه. ما در بخش پهلوانی شاهنامه یکی از دو تا از مشهورترین اسبایی که داریم، یکی اسب سیاوشه که اسب سیاه رنگی هست و به او شبرنگ بهزاد اسم داره. این مهمه که به طور کلی اسبها فقط به نام جنسشون، به نام نوع حیوانشون نام برده نمیشن بلکه اسم دارن، یعنی خود اسم داشتن، نام داشتن نشانه تشخصه. خب حالا اسب رستم که نامش رخش هست که جای خود داره، مشهورترین و مهمترین اسب شاهنامه هست، و بعد اسب سیاوش که شبرنگ بهزاد نام داره، و بعد اسب اسفندیار هست که باز اون هم خیلی مطرحه و خیلی مهمه و حتی بعد از پهلوان هم چنان که در داستان رستم و اسفندیار میبینید یا دیدید تا کنون خوانده باشید، بعد از پهلوان هم اون اسب میمانه و اون اسب رو برمیگردونن همراه با کشته اسفندیار و مادر اسفندیار یعنی کتایون، اون اسب رو، گردن اون اسب رو در آغوش میگیره. حالا از بحث خودمون خارج نشیم بر از این که این اسب‌های مشهور هستن. در بخش تاریخی هم ما یک اسب بسیار مشهوری رو میشناسیم، اسب خسرو پرویز، یکی از آخرین شاهان ساسانی، که او هم دست بر قضا شبیه، نام شبیه نام اسب سیاوش هست و شاید هم به عمد این نام رو براش انتخاب کردن. البته بهزاد رو نداره، پسوند بهزاد رو نداره، ولی شبرنگ نامش هست و داستانهای مخصوصی داره که الان اگر اشاره بخوام بهش بکنم از بحثمون خارج میشیم، شاید یه موقع دیگه مناسب باشه اشاره به شبرنگ خسرو پرویز بکنم. ولی اسب سیاوش، بعد از سیاوش هم این یکی از شگفتی هاست که اسب عمرش، یعنی خب فضای اسطوره و حماسه است و عمر اسب هم بسیار طولانیه و با عمر طبیعی اسب که ما در طبیعت و در زندگی واقعی در میان انسان‌ها و حیوانایی که باشون سر و کار دارن میشناسیم، هیچ مناسبتی نداره، بلکه اسب یک عمر بسیار طولانی، یعنی مثل خود عمر پهلوانا که خارج از قاعده طبیعی هست، عمر اسب هم همونطوره. به این جهت اسب سیاوش وقتی که سیاوش در واقع سیاوش وصیت میکنه که اسبش رو به هیچ کس سواری نده، اسبش و فقط به دست کیخسرو بیفته، که همینطور هم میشه و بعد کیخسرو اسب سیاوش رو پیدا میکنه و تمام دوران شهریاری کیخسرو این اسب مال کیخسروست و کیخسرو سوار بر اون. تمام جنگ های بزرگ رو که داستان خیلی طولانی هست در اون بخش بعد از سیاوش، سوار بر همین اسب پدرش، اسبی که به او رسیده از شبرنگ بهزاد، اون جنگ ها رو به پیش میبره. به هر حال این اشاره های مختصری هست به اسب ها و حالا در این مورد باز هم باید تو این مأخذ هایی که حماسه ها رو سنجیدن با هم دیگه مطالعه کنیم و بیشتر ببینیم که این ردپای اسطورگی اسب ها چگونه است و چه اندازش به شاهنامه ما برمیخوره. این نکته است که باید بهش توجه بکنیم.
ممنونم آقای دکتر از توضیحاتتون. توی همین بخش اشاره شده که رخش کوتاه لنگ است. در شاهنامه های تصحیح مسکو فرانسه ژول مول گفته شده بود که رخش به بالای حیون است و کلن توصیفی که کرده بود از این رخش اینجور برمیمد که قد بلندی داشته. حالا در شاهنامه آقای خالقی مطلق این ابیات حذف شده و فقط کوتاه لنگ بودنش باقی مونده. حالا من میخوام بدونم که این کوتاه لنگ معنی کوتاه قد میده یا اینکه یه نوعی از اسبه، حالا با یه مشخصاتی. چون یادم میاد که توی کتاب آقای جنیدی هم خونده بودم که منظور از کوتاه لنگ کوتاه قد نیست. انگار اگر درست یادم مونده باشه گفته بودن که اسبی هستش که تند گام برمیداره و گامای کوتاه برمیداره. حالا میخواستم اینو بدونم و اینکه خنگ رو هم میخواستم بدونم، یعنی فقط سفید معنی رنگ سفید میده یا باز اون هم نوعی نژاد از اسب هستش. ممنونم.
این کوتاه لنگ رو من راستش بر نخوردم باش و دقت نکرده بودم که معنی این احتمال داره همون حدسی که آقای جنیدی زدن یا پژوهش کردند و اون مطلب رو گفتن، به تحقیق گفتن، احتمال زیاد داره که اون درست باشه، ولی من نشنیدم و برخورد نکردم باش و دقت نکردم که این کوتاه لنگ بودن به منزله یک عیب ذکر میشه که بعیده، چون شاهنامه خیلی خیلی بعیده که عیبی به اصطلاح روی اسب پهلوانی که بزرگترین پهلوان شاهنامه هست و همه چیش بی‌نظیر هست چنین عیبی بگذره روی رخش. این بعیده و بنابراین حالا باید دقت بیشتری کرد در چیز، در واژه‌نامه که نوشین باید نگاه کرد و مأخذهای دیگه که ببینیم برای این تعبیر چه توضیحی دادن که کوتاه لنگ رو. و خنگ رو که گفتید، خنگ به معنای سفید هست و تنها در مورد اسبم نیست، در مورد چیزهای دیگم گاهی این خنگ به کار میره. مثلا نوعی از بید، نوعی از درخت بید رو به عنوان خنگ سفید ذکر میکنن ازش، که شاخه‌ای و نوعی از تیره درختان بید هست و اسب سفید را هم خنگ می گفتن. و به هر حال اشاره کلیس، یعنی اسم کلیس برای اسب. اسب رستم البته رنگ ویژه‌ای داره که اسب رنگ به اصطلاح ابرش هست که متمایل به سرخیه. واژه ابرش رو اینطور معنی کردن که گونه ای از رنگ سرخ، نه سرخ تیره بلکه سرخ باز، و بعد خالهایی به رنگ تیره تر در روی بدنش جا به جا اون خالها دیده میشه. توصیفی که شاهنامه از اسب رستم میکنه یک چنین چیزی هست که اون البته ربطی با خنگ نداره، خنگ به معنای اسب سفیده و دیگه همین. توضیح دیگری در این مورد الان ندارم مگر اینکه مسئله خاصی رو باز اشاره داشته باشید بهش.
مرسی آقای دکتر. فقط یه سوالی، چون توی واژه‌نامه نوشین من کوتاه‌لنگ رو پیدا نکردم، بعد این بیت 97 از شاهنامه آقای خالقی مطلق هستش، برای من سوال بود که چرا اون دو بیتی که توی شاهنامه مسکو ژول مول در مورد بلندی قد اسب صحبت شده بود به چه دلیل آقای خالقی حذف کردن. خاطر همین گفتم شاید شما چی توضیحات کتابی که از توضیحات آقای خالقی دارین شاید توضیح داده باشن این قضیه رو. بیشتر به خاطر این پرسیدم، حالا اگر که دم دست بود یا تونستید نگاه بکنید به من بگیم، اگر نه بعدن با آتون صحبت میکنم. ممنونم به هر حال، مرسی.
ببینید، نبودن بیت ها و به هر حال تغییرهایی که در شاهنامه خالقی نسبت به شاهنامه مسکو و ویرایش‌های دیگر شاهنامه هست، اینها همونطور که پیشتر هم سخن گفته شد، دلیل‌هایی که پشتش هست همون دلیل‌های نوع ویرایشی است که ایشون کردن و اون همه دستنوشت که ایشون زیر دست داشتن، از کهن‌ترین دستنوشت تا کنون به دست آمده که دستنوشت فلورانس هست 614 هجری قمری، تا دستنوشت‌های دیگری که بعد از اون هست ولی به هر حال ایشون زیر دست داشتن، همه اینا و شیوه کار رو بررسی که آقای خالقی کردن، اینها دلیل در واقع بودن یا نبودن بیتیست در شاهنامه خالقی. بنابراین این دلیل ها رو باید در هر موردی با این نکته ها توجه کرد. اما در بیت 97 گفتید، در 97 زوتهماس لابد منظورتونه و اون رو من نگاه میکنم ببینم که آقای خالقی آیا اشاره ای به این بیت کردن در یادداشتاشون یا نه. بله، در بیت 97 در یادداشت ها نوشتن خنگ یعنی سفید و به منوچهر رجوع دادن که در بیت 111 منوچهر از چاپ خودشون در مصرع دوم این به کار رفته است خنگ. بعد در مصرع دوم به معنای سینه است، یعنی در 97 وقتی میگوید که برش چون بر شیر، این دوتا بر، برش چون بر شیر یعنی سینهش مثل سینه شیر هست. و در بیت های 98 و 99 هم در همین معنی تکرار شده و اومده به معنای سینه. این توضیحی است که آقای خالقی در یادداشت‌ها در مورد بیت 97 دادن و چیزی بیشتر از این بهش بر نمی‌خوریم. به کوتاه لنگم ایشون هم اشاره نکردن. البته برای دوستانی که به شکل چاپی واژه‌نامک دسترس ندارن، قصد داشتم امشب بگم و حالا یادم افتاد که این روی اینترنت در شبکه جهانی به صورت پیوندهای آمده است که من اونها رو نقل کردم هفته پیش در تارنمای ایران شناخت، در 9 تا پرونده که به اصطلاح روی اونها وقتی تقه بزنیم کلیک بکنی باز میشه اون پرونده های 9 گانه و از آغاز تا پایان واژه‌نامک به طور کامل در این 9 پرونده در اختیار کسانی که بهش رجوع کنن هست و اگر کسی واژه‌نامک چاپی رو نداشته باشه میتونه از اون استفاده کنه. این پیوندها رو، این نشانی این پیوندها رو میتونید از تارنمای ایران شناخت در هفته پیش اونها رو رونوشت برداری کنید، کپی بکنید، بیارید و در رایانگر خودتون بگذارید و هر وقت بخواهید کسانی که واژه نامک چاپی رو ندارن از اون به آسانی استفاده کنن. کار خیلی درخشانی است که کسانی کردن این کار رو، دستشون درد نکنه و راه استفاده از واژه نامک رو برای کسانی که کتاب رو در اختیار ندارن هموار کردند. در ضمن خبر پیدا کردم که در تهران کتابی منتشر شده در چندین جلد که گویا همش هنوز در نیومده کامل. آقای دکتر جلال الدین کزازی کتابی رو به نام نامه باستان در چندین جلد تألیف کردن که اینطور که من در وصفش خواندم شرح ریزکاری‌ها و توصیف ریزکاری‌های شاهنامه است که قسمت به قسمت جلو میره و نوع کارهای آقای دکتر کزازی رو که من پیشتر باش آشنا هستم و دقت‌های ایشون و نگاه گسترده ایشون برای من میتونه این امیدواری رو به وجود بیاره که مجموعه خیلی خوبی رو ایشون تألیف کردن که به زودی در آینده کامل خواهد شد، یعنی این قسمتیش که تا کنون منشه شده جلدهای دیگرش هم در خواهد آمد و دوستانی که علاقمند باشن میتونن پیجویی بکنن و این کتاب آقای دکتر جلال الدین کزازی را هم تهیه بکنن و ازش استفاده کنن با توجه به دقت‌های ایشون و پژوهش‌ها و مطالعات گسترده ایشون، چه بسا که برخی از کلیدها و راهنماهایی رو که الان ما دنبالش می‌گردیم و در مرخصهای کنونی پیدا نمی‌کنیم، برای نمونه همین کوتاه لینک که الان ما در اینطور که خانم علوی هم گفتند دیدن و در واژه نامک هم نبوده است، یه چنین چیزهایی رو چه بسا که آقای دکتر کزازی بهش رسیده باشن و در اون کتاب هم باید پیدا کنیم. در هر صورت در کار شاهنامه پژوهی هر چه پشتوانه های تازه به دست بیاد و هر چه درهای تازه گشوده بشه، در واقع ما رو به هزار توی شاهنامه بهتر راه میده و کمک میکنه. هیچ کدوم ما بی نیاز نیستیم از این کارهای تازه، چون شاهنامه همونطور که آقای خالقی گفتن دریاست و متنی آسان نمای دشوار است و این متن آسان نمای دشوار رو هیچ کس همه کلیدها رو در اختیار نداره و اینه که همه به هم دیگه نیاز داریم و به خصوص به پژوهندگانی از نوع آقای دکتر جلال الدین کزازی که ایشون سالهای سال هست که کار میکنن و من مقاله ها و نوشته های درخشانی از ایشون دیدم در زمینه شناخت ادبیات ما و از جمله حماسه ما، و دریغا که یک چنین مردی رو باید همینجا بگم، دریغا که یک چنین مردی رو دانشگاه رو از وجود ایشون اخیراً محروم کردن و در این بازی های سیاسی حاکم بر رفتار با استادان و دانشجویان، ایشون را هم از دانشگاه گویا حذف کردن و دانشجویان را از وجود پربرکت ایشون محروم کردن که جای تأسف بسیار داره. ولی به هر حال کتاب ایشون رو خواستم یادآوری کنم که دوستان هم بدونن. اسم کتاب نامه باستان هست. حالا آگاهی‌های بیشتر رو اگر من پیدا کردم در تارنمای ایران شناخت منعکس خواهم آورد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در ضمن من هم از این به بعد در بخش شاهنامه جایی رو اختصاص میدم به واژه نامک آقای نوشین که دوستان میتونن در اونجا کلیک کنن و این فایل های PDF رو ببینن. در ضمن از جلسه آینده، یعنی از وقتی که این بخش رو روی کتابخونه ضبط شدهش رو میگذارم، صحبت‌های آقای دکتر محجوب رو هم اضافه میکنم. اگر کسی علاقمند هست میتونه بره به بخش‌های قبلی و اونجا هم گوش بکنه.
بیت 34 از شاهنامه تصحیح آقای خالقی مطلق: چون آمد زخار ری افراسیا، ببخشید گیتی و بگذاشت آب. این خار ری، اگر ممکنه توضیح بدین اسم مکانه، یعنی اسم یه جاییه اون خار، ممنون میشم، چون توی واژه‌نامه آقای نوشین هم پیدا نکردم به این معنا. ممنونم.
بله، خار نام محل هست، گویا تا الان هم با همین نام ذکر میشه و بخشی از ناحیه ری و ورامین در جنوب تهران کنونی، جنوب در واقع شرقی تهران کنونی هست که منطقه ری و منطقه ورامین با هم همسایه هستند و با هم دیگه یه منطقه گسترده‌ای رو تشکیل میدن در اون ناحیه و خار اسم بخشی از این منطقه هست. بنابراین وقتی میگه بیامد ز خار ری، یعنی که از اون قسمت خار که بخشی از ری بود. بله.
خب وقت برنامه امشب در اینجا به پایان رسید. از حضور یکایک شما عزیزان که امشب در این برنامه شرکت داشتید سپاسگزاری میکنم. باقی داستان رستم نوشته آقای هوشنگ بافکر رو با هم گوش میکنیم و نشست 32 رو در تاریخ جمعه 18 آبان برابر با 9 نوامبر در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران و 8:30 به وقت سیدنی برگزار خواهیم کرد. به امید دیدار شما عزیزان، خدا نگهدار.
داستان‌های رستم. با شنیدن این خبر خوش، تهمتن چوباد از رخش فرود می آید و لب جوی و در سایه درخت و بالای تخت در کنار جوان دلیر که بود جای نشان می دهد می نشیند. جوان با یک دست دست تهمتن را می گیرد و با دست دیگر جامی برای خود و جامی برای رستم پر از باده می کند و از مردان آزاد و پهلوانان وارسته ستایش می کند و با آنان درود می فرستد و سپس رو به رستم می کند و می گوید ای پهلوان، نشان قباد را از من گرفتی، اکنون به من بگو این نام را از چه کسی شنیده ای و چرا در پی او شتابان روانی؟ رستم داستان را برایش میگوید و پیام زال و سران لشکر و بزرگان ایران را نقل میکند و خواهش میکند که به قولش وفا کند و اگر نشانی و خبری از کیقوباد دارد و میداند جو کجاست به او بگوید تا کیقوباد زودتر به شاهی برسد و او نیز از زیر بار گران پیامبریش در رساندن پیام پدر به کیقوباد آسوده شود. ز گفتار رستم دلیر جوان بخندید و گفتش که ای پهلوان، ز تخم فریدون منم که ای کیقوباد، پدر بر پدر نام دارم بیاد. چو بشنید رستم فرو برد سر، به خدمت در آمد از تخت زر، که ای خسرو خسروان جهان، پناه بزرگان و پشت مهان، سر تخت ایران به کام تو باد، تن ژنده پیران به دام تو باد، نشست و تو بر تخت شاهنشهی، همت سرکشی باد و هم فرهی، درودی رسانم به شاه جهان، زال گزین آن یل پهلوان، اگر شاه فرمان دهد بنده را، که بگشایم از بند این گوینده را. قباد دلاور برآمد ز جای، ز گفتار از رستم دل و هوش و رای، تهمتن همانگه زبان برگشاد، پیام سپهدار ایران بداد. سخن چون به گوش سپهبد رسید، ز شادی دلن در برش برتفید، بیازید جامی لبا لب نبید، بیاد تمتم بدم در کشید، تمتم همیدون یکی جام می بخورد، آفرین کرد بر جان کی. رستم از کیقوباد میخواهد کنون خیز تا سوی ایران شویم، بیاری به نزد دلیران شویم. قباد اندر آمد چه آتش سجاد، زبور نبرد اندر آورد پاد، کمر برمیان بست رستم چوباد، بیامد گرازان پی کیقوباد، شب و روز از تاختن نغنوید، چنین تا به نزد طلایه رسید. هنگامی که با طلایه سپاه ایران روبرو می شوند و از موقعیت لشکریان دشمن آگاهی می یابند، قباد می خواهد به همراه لشکریان ایران در جنگ شرکت کند، اما رستم رأیش را می زند و مو می گوید تا من هستم نیازی به جنگیدن تو نیست. وصیفه تو پاییدن سپاه و رهبری و هدایت آن است و نگرانی کیقوباد را برطرف می سازد و خیالش را آسوده می کند. من و رخش و کوپال و برگستوان همانا ندارند با من توان. بگفت این و از جا برکرد رخش به زخمی سواری همی کرد پخش. سپس به قلب لشکر ترکان هجوم می برد و یکی از نامداران دشمن با نیزه از پای در می آورد و سپاهیان دشمن از برابر رستم می گریزند. با فرا رسیدن شب و پیروزی سیاهی بر روشنایی رستم به همراه شاه به نزد زال این گرد بی همال می روند. مدت یک هفته به تهیه و تدارک چیزهای لازم برای نشستن کیقوباد بر تخت شاهی سپری می شود و روز هشتم همه کارها راست و تخت آراسته و آذین بندی می گردد و مراسم تاجگذاری صورت می گیرد. پس از تاجگذاری لشکریان ایران شاد و مسرور از اینکه لشکر سریافته و بی سامانی سامان گرفته است با شادی و امید و انگیزه بسیار در برابر لشکر توریانیان سفارایی می کنند تا نبرد را آغاز کنند. سپهدار قارن پهلوانی نام‌آور و گردی دلیر و شیرگیر از لشکر ایرانیان سوار بر اسبی بی‌بدیل شتابان و تازان و خروشان راهی میدان نبرد می شود و حریف می خواهد و از دشمن بسیاری می کشد. دلیران توران به ستو می آیند و چاره را در فرستادن شماساس به میدان نبرد می آوند. شماساس پهلوان بنام و گرد میدان نبرد و گرز آشنا و شمشیرزن تورانی برای رزمیدن و جنگیدن و هماوردی با قارن شتابان و قران به کارزار سرنوشت می تازد. در برابر فرزی و چالاکی و نیروی بازوی قارن تاب نمی آورد و با تیغ زهرآلود او سرنگون می شود و جان به جان آفرین تسلیم می کند. رستم از دیدن آنچه قارن کرده بود به وجد می آید و می خواهد او هم به نوبه خیش به میدان نبرد برود تا از سوی توان جنگی و نیروی پهلوانی خود را به رخ تورانیان بکشد و از دیگر سو دلیری و هنر رزمی و توان و میدانداریش را در برابر دیدگان سپاه ایران و کیقوباد به نمایش بگذارد و دست به کاری زند تا لشکر دشمن از ادامه جنگ دست بر دارد و از فکر پیروزی در جنگ ناامید شود. برای نبردش کسی را در نظر می‌گیرد که نام و هیبتش و زور و هوش و نیرنگش لرزه بر پشت و ترس در دل دشمن می‌اندازد و او کسی نیست مگر سپهدار افراسیاب. رستم هرگز او را ندیده و تنها آوازش را شنیده است. بنابراین پیش پدر می رود و از او می پرسد پهلوانا به من بگو که در روز نبرد افراسیاب در کجا می ایستد؟ چه برتن می کند؟ درفش او چه رنگی است؟ در کجای لشکر آن را می افرازد؟ من می خواهم با اون نبرد کنم و در او بیاویزم و کمرگاهش را چنگ بیندازم و با خفت و خاری تا نزدیک لشکر ایران بکشانم و در پیش پای کیقوباد بر زمین اندازم. با شنیدن حرفهای رستم و از این خیال محال تن زال می لرزد و می کشد تا رستم از این کار چشم بپوشد و جان شیرینش را برزانی از دست ندهد و در این کارزار او را دادار نکند. رستم جویای نام و جوان به توان خیش و پشتیبانی یزدان ایمان دارد و به جنگ با افراسیاب اصرار می ورزد. زال بار دیگر به او هشدار می دهد که از رزم با افراسیاب درگذر، زیرا او در جنگ چون اژدهاست و کینه‌ورز. احساس کرد که دم گرمش در آهن سرد رستم اثر نمی کند. به ناچار او را راهنمایی می کند و به رستم می گوید درفش افراسیاب سیاه و خفتانش نیز سیاه، کلاهش آهنی و ساعدش پوشیده از آهن است و روی آهن را زر گرفته و نشانی سیاه به سینه دارد. از نزدیک شدن به او و در آویختن با او بپریز که او دلیر است و پیروز بخت. با بدو گفت رستم که ای پهلوان، تو از من مدار ایچ رنج روان، جهان آفریننده یار من است، دل و تیغ و بازو حصار من است. آنگاه رخش راهوار را به جولان در می آورد و در میدان نبرد می خروشد و می توفد، رجز می خواند و حریف می طلبد. زمانی که چشم افراسیاب بین کودک نورس و نارسیده می افتد، بر و بالا هیکل و هیبت رستم را شگفت زده می کند و از اطرافیان چی و کار بودنش را می پرسد. یکی در پاسخش می گوید که او پسر دستان سام است، جوان است و جویای نام و با گرز گاف سر نیایش به رزم ما آمده است.